ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب جمعه 11 مرداد ماه 1392 برابر با 2 ماه اوت سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 33 درجه و 32 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله می‌شنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از مراد ویسی.
با سلام. اظهارات منتسب به حسن روحانی درباره نابودی اسرائیل تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا که اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران را در راهپیمایی روز قدس با عبارتی اضافه درباره اسرائیل منتشر کرده بود، با ارائه توضیحاتی این خبر را اصلاح کرد. حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس گفته بود:
فتواهای جدید آیات
در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته، در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.
خبرگزاری های ایسنا و مهر هنگام انتشار این سخنان آقای روحانی این عبارت را به گفته آقای روحانی اضافه کردند که این زخم باید از بین برود. پس از واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سخنان نقل قول شده از حسن روحانی درباره نابودی اسرائیل، خبرگزاری ایسنا و سایر خبرگزاری های بین المللی این خبر را اصلاح کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شد گفت: همانطور که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور شد، خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر شود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی 12 مرداد و مراسم تحلیف او روز یکشنبه 13 مرداد برگزار می شود. گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه از آنچه که شرایط غیرانسانی بسیاری از فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران خواندند، ابراز نگرانی عمیق کردند. در این بیانیه پس از اشاره به وضعیت نامناسب نگهداری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حبس، از تبعید علی ناظری به زندان زابل و تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز نیز انتقاد شده است. این بیانیه همچنین از افزایش فشار بر حسین رونقی ملکی در ارتباط با شهادت احتمالی وی در پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده است. خبر آخر این که پلیس مصر روز جمعه برای متفرق کردن طرفداران محمد مرسی در میدان رابعه الداویه در قاهره اقدام به شلیک گاز اشکاور به سوی آنها کرد. به گزارش رویترز، درگیری هنگامی شروع شد که طرفداران محمد مرسی اخطار پلیس را برای ترک اردوگاه خود در میدان رابعه نادیده گرفتند. در همین حال وزارت خارجه مصر روز جمعه اعلام کرد که ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه برای دیدار با مقامات مصری وارد قاهره می شود. هنوز معلوم نیست معاون وزیر خارجه آمریکا در این سفر با ژنرال سیسی، فرمانده ارتش مصر، نیز دیدار خواهد کرد یا نه. محمد البرادعی، معاون رئیس جمهوری موقت مصر، گفته است که ژنرال سیسی وعده داده که تحولات مصر راه حلی جز راه حل سیاسی نخواهد داشت.
خبرها را از مراد ویسی شنیدید. نگاهی بیاندازیم به مطالب مجله شبانگاهی. کمیسیون آزادی مذاهب جهان در آمریکا فتواهای آیت الله خامنه ای علیه بهائیان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و از رهبران جهان خواسته است در برابر این فتواها از جامعه بهائیان ایران حمایت کنند. گزارش خواهید شنید در این باره. برخی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران سخنان حسن روحانی در روز قدس رو به طور تحریک‌آمیز تحریف کردند و گزارش دادند که روحانی گفته است اسرائیل باید از بین برود، حالانکه بر اساس گزارش‌های بعدی وی چنین سخنی نگفته است. نگاهی به این ماجرا. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی خواستار ارتقای حقوق شهروندی قشرهای مختلف جامعه ایران و توقف اعدام و سنگسار شدند. نگاهی به این درخواست‌ها خواهیم داشت. اقتصاد ایران بیش از هر چیز در گروه سیاست خارجی آن. تحلیلگران اقتصادی میگویند آخرین مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای تشدید مجازات‌های اقتصادی ایران میزان وابستگی اقتصاد ایران را به سیاست خارجیش نشان می‌دهد. در این میان حسن روحانی تا چه حد قدرت مانور دارد؟ گفتگویی در این باره می‌شنویم. دو ایرانی در ترکیه به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران مجموعاً به 27 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر در همین مجله. شعار جدید وزارت بهداشت ایران افزایش جمعیت، باروری سالم و تحکیم بنیاد خانواده است، به جای شعار قبلی فرزند کمتر، زندگی بهتر. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. با ما بمانید. کمیسیون آزادی مذاهب جهان در آمریکا روز پنجشنبه فتواهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از رهبران جهان خواست که در برابر این فتواها از جامعه بهائیان ایران حمایت کنند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
فتواهای جدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پر حرف و حدیث شده است. از جمله فتوای جدید او درباره بهائیان با واکنش تند کمیسیون آزادی مذاهب جهان مواجه شده است. این نهاد مستقل آمریکایی که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می کند در بیانیه خود آورده است جامعه بهائیان ایران باید در انتظار آزار و اذیت بیشتر حکومت ایران در پی این فتواها باشند. در بیانیه رئیس کمیسیون آزادی مذاهب جهان آمده است فتواهای رهبر جمهوری اسلامی که تنها چند روز قبل از آغاز به کار رئیس جمهور جدید ایران منتشر شده است به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که دستور کار حکومت ایران از چه قرار است و چه کسی در این کشور حرف آخر را می‌زند. آیت الله خامنه‌ای در فتواهای اخیر خود که خبرگزاری تسنیم آنها را منتشر کرده است بهائیت را فرقه‌ای ضاله می‌خواند که اکثریت شیعیان جامعه باید از آن پرهیز کنند. این فتواها بهائیان را محکوم به نجاست می‌خواند و به مردم ایران هشدار می‌دهد که در صورت تماس با آنها باید طهارت بگیرند. کمیسیون آزادی مذاهب جهان در برابر این فتواها میگوید که بهائیت آیین جهانی سر طلبانه و مستقلی است که از آغاز آن در حدود 170 سال قبل تا کنون مورد به تعبیر این کمیسیون مورد تهمت‌های روحانیون و حکومت ایران قرار داشته است. از جامعه بهائیان ایران هم اکنون 10 نفر در زندان به سر می‌برند. کمیسیون آزادی مذاهب میگوید که مقامات ایران از سال 2005 تا کنون بیش از 650 بهائی را بازداشت کردند و از اواسط بهمن ماه سال گذشته نیز دست کم 110 نفر از آنان در زندان بودند. گزارش این کمیسیون همچنین میگوید که جامعه بهائیان ایران در سالهای اخیر به شکل فزاینده‌ای در معرض تهدید و اذیت قرار گرفته، تا جایی که خانه‌ها و اموال شخصی بسیاری از آنها مورد حملات خشونت‌آمیز واقع شده است. در این حال که شمار بازداشت آنان نیز به نسبت سال 2011 حدود دو برابر شده است. وضعیت بهائیان در ایران موجب اعتراض سازمان ملل متحد هم شده است. کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی این نهاد بین‌المللی به تازگی آنچرا که تبعیض فراگیر علیه بهائیان در ایران خوانده محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است که حقوق پیروان این آیین را محترم بشمارد.
تحریف سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران در بعضی از رسانه‌های داخلی ایران خبرساز شد. خبرگزاری ایسنا و مهر به نقل از حسن روحانی نوشته بودند که اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود، در حالی که حسن روحانی به از بین رفتن اسرائیل اشاره‌ای نکرده بود. خبرگزاری ایسنا بعداً با انتشار توضیحاتی خبر پیشینش را اصلاح کرد. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. در فایل صوتی که شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی از حسن روحانی منتشر کرده، به از بین رفتن اسرائیل اشاره نشده است.
در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.
تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی هم گزارش داد که سخنان آقای روحانی تحریف شده و او از نابودی اسرائیل سخنی به میان نیاورده. خبرگزاری فارس هم در گزارشی با عنوان تحریف سخنان حسن روحانی خبرساز شد به توضیح این ماجرا پرداخته است. به دنبال پخش خبر سخنان تحریف شده ی آقای روحانی در بعضی از رسانه‌های داخلی، خبرگزاری‌های خارجی همین سخنان تحریف شده را بازتاب دادند. رسانه‌های اسرائیلی با محکوم کردن حسن روحانی اظهار عقیده کردند که موضع او هم در قبال اسرائیل مانند احمدی نژاد و دیگر رهبران ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنشی فوری بلافاصله گفتگوهای تحریف شده آقای روحانی را محکوم کرد و گفت رئیس جمهوری جدید ایران چهره واقعی خود را زودتر از آنچه انتظار می‌رفت نشان داده و هدف جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهوری آن تغییری نکرده است. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از اسرائیل به عنوان دشمن خود نام می‌برند. ایران و اسرائیل طی سال‌های گذشته بارها به شکل زبانی یکدیگر را تهدید کردند. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در مراسم روز عید فطر سال 91 اسرائیل را قده سرطانی خوانده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هم گفته بود رژیم اسرائیل به پایان کار رسیده و به زودی از صحنه جغرافیا حذف خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید حسن روحانی تعهد کرده راه اعتدال را در پیش گیرد و قول داده انعطاف بیشتری در برابر مسئله هسته‌ای ایران از خود نشان دهد.
تحریف سخنان حسن روحانی توسط دو خبرگزاری ایسنا و مهر، گزارشی بود از فرین آسمی. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، دو سازمان جهانی مدافع حقوق بشر و چندین سازمان جهانی مدافع حقوق کارگران با صدور بیانیه‌هایی از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی، کارگری، دانشجویی، زنان و همچنین توقف اعدام و سنگسار در ایران و آزادی زندانیان سیاسی شدند. الهه روانشاد نگاهی دارد به این درخواست‌ها.
دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران از او خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، وضعیتی که به نوشته این نهاد حقوق بشری سابقه ای رقتبار دارد. تامارا الرفایی، سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته است که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتیش قول داد آزادی‌های فردی را افزایش دهد و به حقوق بشر احترام بگذارد. تامارا الرفایی افزوده است که حالا او باید ثابت کند که ریاست جمهوریش چیزی ورای به جز صرفاً وعده‌های انتخاباتی است. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی و کابینه او خواسته است بی هیچ قید و شرطی تمام زندانیان سیاسی از جمله صدها فعال مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر را آزاد کرده و به حصر خانگی به نوشته این نهاد رهبران مخالفان پایان دهد. دیگران که برای توقف احکام اعدام و دیگر مجازات‌های غیر انسانی از قبیل سنگسار نیز تلاش کند. حذف محدودیت‌های رسانه‌ای، گسترش حقوق آکادمیک شامل آزادی دانشگاه‌ها، محدود کردن نفوذ نیروهای امنیتی در محیط دانشگاه، ملغا کردن کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و سیاست‌های جنسیتی از دیگر خواسته‌های این نهاد است و افزون بر اینها خواستار برداشتن فشارها بر جامعه مدنی ایران از جمله اتحادیه‌های مستقل صنفی و کارگری، کانون وکلا، مرکز مدافعان حقوق بشر و خانه سینما شده است. تامارا الرفایی گفته است محافظت از حقوق کلیه ایرانیان برای یک رهبری مسئولیت پذیر و مؤثر اساسی و ضروری است. اگر روحانی بخواهد این کشور را از ورطه‌ای که در 8 ساله اخیر در آن افتاده نجات دهد، ناگزیر است موارد نقض حقوق بشر را مطرح کند. سازمان عفو بین الملل نیز دیگر نهاد حقوق بشری است که در بیانیه‌ای مشترک با چند نهاد بین المللی دیگر خواسته های خود را از رئیس جمهوری آینده ایران مطرح کرده است. عفو بین الملل خواستار باز شدن فصلی نوین در رفتار با اتحادیه‌های کارگری در ایران شده و در بیانیه خود با استقبال از حضور میهمانان برجسته‌ای در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران اظهار امیدواری کرده است که این خوشامدگویی به میهمانان بین المللی با بهبود وضعیت ایران در محترم شمردن تعهدات بین المللیش همزمان شود. در این بیانیه آمده است که عفو بین الملل مدت هاست که نگران وضعیت و سرنوشت سندیکاهای کارگری در ایران است و از حسن روحانی خواسته است که برگی جدید را در محترم شمردن این موارد در دوران رئیس جمهوریش رقم زند. در این بیانیه از حسن روحانی و مقامات ایرانی خواسته شده تا فعالان اتحادیه های کارگری را بی هر شرط و شروطی از زندان آزاد کنند و فشار بر آنهایی را که در مزان اتهام قرار گرفتند و همچنین بر اتحادیه های کارگری و اعضایشان را پایان دهند. عفو بین الملل از حسن روحانی خواسته است تا به اجرای مفاد تمامی پروتکل های جهانی به ویژه آزادی اتحادیه ها متعهد باشد.
و حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم بگم برای این ملت که میان جلو دوربین صدا و سیما میگن که ملت فلسطین مظلوم هستن و روز عدالت خواهی برای ملت فلسطین هست، پس چه روزی برای ایرانیان روز عدالت خواهی و فریاد است؟ آقای احمدی نژاد، شما در اوایل اومدی گفتید بگم شده بودید دزدگیر. حالا بعد از 8 سال از خودت میشه بگی 800 میلیارد پول این مملکت کجا خرج شد؟ بگو.
در رابطه با این فتوای آقای خامنه‌ای که از یک طرف میان میگن آقا همسایه آدم که باهایی نجسه، باهاش مصاحبت و معاشرت نکنید، از یک طرف میان میگن آقا این حضرت علی خار از تو پای دختر یهودی داره ورده اگه ظلم به کسی بشه. آقا این چه حرفی آدم این موقع بیاد بزنه تو این دوره، تو قرن 21 بیاد همچین حرفای بزنه و بخواد دفاع هم ازش بکنه؟
جناب آقای خامنه‌ای، شما که متدین هستی، شما که معتقد به خدا هستی، اگه یه روزی روزگاری به یک کشوری بیفتی که دین اصلیشون اسلام نباشه، شما رو کافر بدونن، شما رو نجس بدونن، دستور بدن که هیچ گونه معاشرت با شما نکنن، کسب و کار با شما نکنن، چه حالتی پیدا میکنی؟ این فتوایی که شما دادی این همینه، خودتو بذار جایی بهایی بدبخت که گرفتار شدن توی مملکت، شما از هر طرف بهشون ظلم میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:18 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را با گفتگویی پی می‌گیریم. با آخرین مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد شدت بخشیدن به مجازات‌های اقتصادی ایران، چنین پیداست که آینده اقتصاد ایران بیش از همیشه در گروه سیاست خارجیش است. محمد زرقامی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، قدرت مانور حسن روحانی رو برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران بررسی کرده است. فریدون خاوند در پاریس.
اقتصاد ایران به صورت تنگاتنگ با دنیا ارتباط داره، به این معنا که نفت صادر میکنه و با عرض حاصل از نفت از دیگر کشورها کالا میخره، از جمله مواد غذایی که بیش از 50% اون از خارج تامین میشه. یک اقتصاد بسته مثل اقتصاد کره شمالی میتونه در مقابله با مجازات های اقتصادی طی مدتی طولانی مقاومت بکنه، ولی ایران چنین امکانی رو نداره مگر اون که بخواد دروازه هاش رو ببنده، از صدور نفت بازارهای جهانی و واردات کالا صرف نظر بکنه و یک اقتصاد 100% درونگرا رو بر جمعیت 77 میلیونی خودش تحمیل بکنه. آقای روحانی که چنین قصدی نداره. بنابراین یا باید راهی برای تفاهم با غرب و به خصوص آمریکا در مورد تنش‌های موجود پیدا بکنه و یا شاهد سقوط بازم بیشتر اقتصاد کشور باشه. حتی اگر آقای روحانی کارکشته‌ترین شخصیت‌های کشور رو در رأس وزارتخانه‌ها قرار بده، تا وقتی قضیه تحریم‌ها حل نشده آش همون هست و کاسه همون.
با این تصویری که شما ارائه کردید، تا چند اندازه میشه گفت که گره اقتصاد ایران رو دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک بتونن باز کنن؟
نابسامانی‌های فعلی اقتصادی ایران میراث کسانی هست که بدون شناخت مسائل ایران و دنیا، سکان مدیریت کشور رو طی مدت 8 سال در اختیار گرفتند و از جمله با رفتار و گفتمانی غیر مسئولانه کشور رو در وضعیت انزوای فعلی قرار دادند. در مورد پیوند بین اقتصاد و سیاست خارجی باید گفت که این دو مقوله در همه کشورها با هم ارتباط دارند. اصولا دیپلماسی اقتصادی با استفاده از تکنیک‌های دیپلماتیک در خدمت هدف‌های اقتصادی جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی کشورهاست. منتها در مورد ایران به دلایل کاملا آشکار این پیوند در شرایط فعلی چشمگیرتر هست، تا جایی که میشه گفت شاه کلید اقتصاد ایران در حال حاضر در دست دیپلمات‌های این کشور است.
خب در این صورت اگر که دیپلمات‌های ایرانی نتونن بر این مشکلات غلبه کنن، چه چشم‌اندازی رو میشه برای اقتصاد ایران متصور بود؟
ببینین دو رقم از بین ارقام گوناگون واقعیت ها رو بهتر نشون میدن. رقم اول، صادرات نفت ایران نسبت به سال 1390 به دلیل تحریم ها به 1/3 آن چیزی که بود رسیده. رقم دوم، تولید خودرو در ایران در حال حاضر نسبت به سال 1390 باز هم به دلیل تحریم ها به 1/3 سقوط کرده. همین دو سقوط رو در خیلی دیگر از زمینه ها میبینیم، از جمله در عرصه بسیار حساسی مثل داروسازی. بدون رفع این مشکل نه با تورم میشه مبارزه کرد، نه با بیکاری و نه با هیچ کدوم دیگر از معضلاتی که در حال حاضر گلوی اقتصاد ایران رو فشار میدن.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. دو ایرانی در ترکیه به نامهای شهرام زرقام خویی و محمد رضا علی مالک به اتهام جاسوسی در مجموع به 27 سال زندان محکوم شدند. این افراد متهم هستند که در مقابل دریافت مبلغی اندک اسناد محرمانه ای رو به افرادی در ایران فروختند. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
دادگاهی در ترکیه دو ایرانی و یک ترک تبار را به اتهام جاسوسی و فروش اسناد محرمانه نظامی به مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در مجموع به 42 سال زندان محکوم کرد. به گزارش روزنامه زمان چاپ ترکیه، دادستانی شهر ارزروم برای شهرام زرقام خویی حکم 15 سال زندان، محمد رضا علی مالک 12 سال زندان و برای یک متهم ترک تبار این پرونده حکم 15 سال زندان را صادر کرد. این افراد متهم هستند که در مقابل دریافت 800 لیره ترکیه اسناد محرمانه مربوط به نیروهای مسلح ترکیه و سازمان اطلاعات ملی این کشور و برخی سازمانهای عمومی دیگر را به افرادی در ایران فروختند. وزارت امنیت ملی ترکیه پیشتر اعلام کرد که شهرام زرقام خویی و محمد رضا علی مالک را در عملیاتی جداگانه به اتهام جاسوسی در شهر اغدیر بازداشت کرده است. زرقام خویی و اسماعیلی که به اتهام عکس برداری از محلها و ساختمانهای استراتژیک در ترکیه دادگاهی شدند، ادعا کردند که این عکسها را از ساختمانهای عظیم استان اغدیر و بدون قصد سو گرفتند. یکی از متهمان ترک این پرونده به نام کامیلا راس در دادگاه گفت که مأموران اطلاعاتی ایران از او خواسته بودند که از محل حزب دموکراسی و صلح، فرمانداری و ساختمان‌های دولتی دیگر در شهر اغدیر عکس برداری کند. این نخستین بار نیست که افرادی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر می‌شوند. در شهریور ماه سال گذشته نیز 7 تن به اتهام ایجاد شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در چند شهر ترکیه بازداشت شده بودند.
و میرسیم به آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب. شعار جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزایش جمعیت، باروری سالم و تحکیم بنیاد خانواده است که به جای شعار قدیمی فرزند کمتر زندگی بهتر نشسته است. یکی از معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است دانشگاه‌ها اجازه ندارند برای پیشگیری از بارداری هیچ فعالیت آموزشی انجام دهند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
باروری بدون تأخیر و فرزندآوری در کنار آماده کردن شرایط و لوازم ازدواج به موقع از مواردی است که معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت در روز 11 مرداد ماه یک بار دیگر بر آن تاکید کرده است. به گفته خلیل علی محمدزاده، برای زوجهای جوان سالم و آماده استفاده از هیچ یک از روش‌های جلوگیری از بارداری توصیه نمی‌شود. استفاده از روش‌های دائمی و جراحی پیشگیری از بارداری هم فقط در صورت وجود خطر جانی برای مادر یا کودک مجاز است. اما درست در همین روز افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی 2 هفته‌ای پدران در قالب یک مصوبه به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این را هم مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. افزایش مرخصی زایمان برای مادرانی که شاغل هستند برای برخی خبر خوش است، اما بعضی از فعالان جامعه شناسان این موضوع را در قالب ساماندهی به وضعیت زنان شاغل نمی‌دانند. صدیقه وسمقی که در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی تحصیل کرده از دسته دوم است.
این میتونه یک بخش از یک طرح کلی باشه برای اینکه زنان رو حذف بکنن از جامعه با ایجاد مشوق‌ها.
فرهنگسازی بیشتر برای فرزندآوری و حفظ جان مادر و کودک از مواردی است که وزارت بهداشت در کنار لزوم افزایش جمعیت بر آن تاکید دارد. همچنین اقدام ویژه برای کاهش مخارج درمان بیش از 2 میلیون زوج نابارور در کشور و جلوگیری از تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری در دانشگاه‌ها از جمله کارهایی است که این مقام مسئول به عنوان برنامه‌های جدی و در دستور کار وزارت بهداشت اعلام کرده است. از سوی دیگر افزایش 3 ماه دیگر به میزان مرخصی زایمان مادران و همچنین مرخصی 2 هفته‌ای برای پدران که غیر قابل خرید یا ذخیره است به شکل یک مصوبه، این اقدام‌ها را به نوعی کامل می‌کند. مصوبه‌ای که به گفته رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از لحظه ابلاغ باید اجرا شود. صدیقه وسمقی که چندین تحقیق در زمینه فقه و حقوق زنان دارد معتقد است تنها در صورت داشتن پس زمینه حمایت از زنان در بقیه مصوبه‌ها و لایحه‌ها می‌توان به این مورد تازه برای کمک به زنان امیدوار بود.
همین دولتی که امروز این قانون رو آورده چند سال پیش اون لایحه حمایت خانواده رو آورد که واقعا لایحه بسیار ناپسندی بود. لایحه‌ای که تعدد زوجات رو آزاد می‌کرد. وقتی که یک همچین روی کردی نسبت به زن و خانواده وجود داره، نمیشه این قانون رو به تنهایی به نفع زنان تفسیر کرد. این قانون باید یه پشتوانه‌هایی داشته باشه. زنانی که از 9 ماه مرخصی استفاده میکنن یا حتی بیشترش هم به نفع زنانه، به شرط اینکه وقتی مرخصیشون تموم شد برگشتن مثل قبل شغلشون در اختیارشون باشه و دارای امنیت باشن.
در نیمه دهه 60 خورشیدی بعد از پایان جنگ ایران و عراق اعلام شد که روند افزایش جمعیت کشور در کوتاه مدت به انفجار جمعیت میانجامد. همان روزها بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بر در و دیوار شهرها و برنامه‌های تلویزیونی گنجانده شد و برنامه‌ای به اسم تنظیم خانواده به چندین وزارتخانه از جمله وزارت علوم، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ابلاغ شد. حالا که به گفته مسئولان آمار جمعیت ایران در 55 سال گذشته 4 برابر شده، شعار جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزایش جمعیت، باروری سالم و تحکیم بنیاد خانواده است. رهبر جمهوری اسلامی 2 سال پیش درست در همین روزها بود که اعلام کرد با سیاست‌های تنظیم خانواده مخالف است و معتقد است کشور با امکاناتی که دارد می‌تواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
همه مسئولین کشور باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره 1 بچه 2 بچه باید خارج کنن کشور را.
از همون روزها بود که مسائل مربوط به افزایش جمعیت هر روز به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها و وزارتخانه‌ها مطرح شد. و حالا معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید که معتقد است کشورهایی که مشکل کمبود جمعیت دارند به گفته او از رهبری خردمند و آینده‌نگر برخوردار نبودند که آنها را از خواب گران بیدار کند.
دوستان، با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و در این فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای شما اوقات خوشی آرزو می‌کنیم. شاد و تندرست باشید.